بحث مطالب دیگر رو خدمت عزیزان عرض کنیم. اشاره کردیم به این نکته که با شروع نهضت ترجمه در دوره عباسیان، فلسفه در واقع به صورت تدوین شده از غرب به دولت اسلامی در واقع وارد شد و با توجه به سوالاتی که مطرح می شد و مباحثی که به صورت بحثی در بین اهل کلام این مباحث پرورش پیدا می کرد، سوالهایی از اهل بیت می شد، طبیعتاً روز به روز گسترش پیدا کرد. خب این در واقع نهضت ترجمه ادامه پیدا کرد تا قرن پنجم و ششم که با ظهور مرحوم شیخ الرئیس ابن سینا و کسانی مثل غزالی و ابن رشد در قرن ششم پایان پیدا کرد. و شما میدونید که ابن رشد یک فیلسوف یا متکلم سنیست در اندلس در اسپانیای کنونی و فلسفه غرب اون چیزی رو که از فلسفه اسلامی با عنوان فلسفه اسلامی در واقع از فلسفه میداند که حتی تا همین دهه های اخیر هم همین طور بود که فلسفه اسلامی رو به ابن رشد میشناختن، یعنی معتقد بودن به این که بعد از ابن رشد فلسفه در اسلام تمام شد، خاتمه پیدا کرد، یعنی همون قرن ششم. در حالی که این فلسفه در مناطق دیگر در خارج از دنیای غرب که اندلس باشد رشد خودش رو داشت، یعنی از قرن ششم به این طرف بعد از ابن رشد در دوران حکومت اسلامی بعد از حمله مغول و اون جنایاتی که از مغول‌ها سر زد و تلاش‌هایی که باز بزرگان دین انجام دادن مثل خواجه طوسی اینها که اینها رو در واقع به اخلاق و به عقل‌گرایی دعوت کردن، چون مغول میدونید که خود کلمه مغول در غرب در واقع تغییر یافته منگول هست، منگول یعنی عقب مونده دیگه، این مغولستان هم در واقع که تیزه در غرب با همون عنوان منگول شناخته میشن، یعنی آدم هایی که کوته فکرن از نظر عقلی عقب افتادن. خب اینها در واقع با گسترش و جنگجویی‌هایی که داشتن می‌کشتن و در واقع می‌رفتن جلو. مرحوم خواجه در واقع با مدیریت ذهنی اینها، با مدیریت رفتاری اینها، اینها رو به عقل نزدیک کرد و جلوی اون حملات وحشیانه‌شون رو گرفت و در واقع این نشون میده که عالم اگر در جایگاه خودش قرار بگیره چقدر مفید هست و مؤثر هست. به هر حال بعد از در واقع جنگ‌های مغول در قرن ششم و این پنجم و ششم با ظهور سهروردی فلسفه اسلامی بعد از ابن رشد در منطقه شرق ادامه پیدا کرد و غربی‌ها فکر می‌کردند که فلسفه اسلامی دیگه تمام شده است و شما می‌دونید که فلسفه در واقع سهروردی یا شیخ اشراق اصلا اساسش اشراق است، اساسش نور است، همون جور که فلسفه ملا صدرا مبناش وجود است و به تعبیر دیگه در واقع مستاغن وجود و نور یکی هستن، مفهومن دوتا هستن، در فلسفه سهروردی که اساسش تهذیب نفس بود و مبانی که مبتنی بر مسئله اصل نور بود که هر چه حقیقت دارد نور است، هر چه که حقیقت ندارد و زوال پذیر است ظلمت است. که خب حالا اونم مبانی خودش رو داشت و اشکالات و در واقع تأثیراتی که به فلسفه داشت در جای خودش پاسخ داده شده، فعلا کار نداریم. از قرن ششم سهروردی در واقع فلسفهش جا افتاد در کنار فلسفه مشاء که در واقع داعیه دارش در کشورهای اسلامی ابن رشد نبود، ابن سینا بود. ابن رشد در منطقه غرب داعیه دار فلسفه مشاء در کشورهای اسلامی ابن سینا بود. خب این ادامه پیدا کرد تا قرن 11 هم. در قرن 11 هم با ظهور ملا صدرا این فلسفه اسلامی در واقع به اوج خودش رسید و اون چه که در فلسفه مشاء و فلسفه اشراق گفته شده بود با آمیزش با مباحث عرفانی که مبانی ابن عربی بود، که خود ملا صدرا اشاره میکنه که من در مبانی عرفانی متأثر از عارف شیعی هستم به نام سید حیدر آملی که همون مبانی در واقع ابن عربی رو بر اساس نگاه شیعی بیان کرده و در واقع شخصیت برجسته است و ملا صدرا خیلی متأثر از سید حیدر آملی است. به هر حال در قرن 11 هم تا کنون که ما قرن 15 هستیم دیگه، تو این دوران فلسفه اسلامی دیگه به اوج خودش رسید. رضا به فلسفه ملا صدرا میگیم حکمت متعالیه، یعنی حکمتی که تعالی پیدا کرده است و از اون نواقصی که بر فلسفه مشاء وارد بود و از اون نواقصی که بر فلسفه اشراق وارد بود یک گام آمده جلوتر، تعالی پیدا کرده. و این معناش این است که اگر تا کنون فلسفه جدیدی نیامده است، یعنی این در جای خودش محکم ایستاده، ثابت و استوار. مرد میخواد که در واقع بیاد یک مبنای جدیدی بریزد، یک فلسفه جدیدی. اگرچه تو این دوران اخیر چون اعتماد به نفسا خیلی بالا رفته، بعضی ها داعیه داره این هستن که ما داریم یک مبنای جدیدی رو مطرح میکنیم، که وقتی به مطالب اونا مراجعه میکنید یک جورایی احساس میکنه انسان به قهقرا رفتن است، به عقب برگشتن است. یعنی شخصیت های خیلی هم اسم و رسم دارن، مطالبی رو بیان میکنن که انسان احساس میکنه که وقتی کلام اینا رو میشنوه یاد کلام اشعری میفته، یاد کلام اشاعره میفته، با اینکه مدعی در واقع حکمت متعالیه پیش رفتن، ولی حرفی که میزنن یاد اشاعره 800 سال پیش 900 سال پیش میفته. به هر حال در فلسفه اسلامی در واقع میشه گفت ما تا کنون مدعی بعد از ملا صدرا نداشتیم. همه کسانی که الان هستن همه در واقع فیلسوف نمیشه گفت هستن، مدرسان فلسفه هستن، یا به تعبیر دیگه متفلسفانن. مبنای جدیدی ندارن، تخصص دارن در همون چیزی که ملا صدرا گفته و اینم البته ارزش قابل توجه است. بفهم بله بله. خب اجازه بدید که این رو خودتون بهش برسید، چون اینقدر معروف هست مطالبشون و در واقع اشکالات و نکاتی که مطرح میکنن، خودتون بهش برسید بهتره که ما اشاره بکنیم که بعد ذهنیتی ایجاد بشه، بعد سوء برداشت میشه به نسبت به خود شخصیت و این درست نیست. ما شخصیت رو کار نداریم، ما به نظرش کار داریم. الان هم ایام ماه مبارکه، بذارید زبانمون بموند. بله به هر حال چون انسان اینجوریست دیگه، همونطوری که پیرو صحبتایی که بیرون با هم داشتیم، انسان ذهنش همیشه جهتگیرانه است، من اگر اسم ببرم در واقع شما متوجه اشکالات مطلبش نمیشید، شما متوجه شخصیت طرف میشید. خب اون شخصیت، شخصیت برجسته است. ما درست نیست که شخصیت طرف رو بکوبیم، ما باید اون قولش رو در واقع بکوبیم. چون انسان دچار این تعارض میشه، بهتره که اسم نبریم، بعدن انشاءالله خودتون بهش میرسید. بله بله کتاب، بله کتاب ها هست، حالا هنوز زوده، شما اجازه بدید که فهم مطلب رو بکنید، بعد کتاب ها هم در جریانش قرار میگه. خیلی اینم باز خودش نکته ایست ها، خیلی در این مطالب معرفتی دنبال قیل و قالا نباشید. قیل و قالا هیچی نداره. اون چیزی که برای انسان در واقع حاصل معرفت است، اون روح معناست، روح این مطالب است. این تو این قیل و قالا برای انسان هیچی در نمیاد. فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته است. این چیزی نیست که معنا دارم در واقع ادعا میکنم، این چیزی نیست. خود ملا صدرا که ملا صدراست، در مقدمه تفسیرش اشاره میکنه، میگه سالها من از این کتاب به اون کتاب، نمیدونم نقل این نقد اون، نمیدونم این مطالب درگیر بودم، تا اینکه رسیدم به این نتیجه که قرآن چیز دیگری است. تمام اون محتوای ثابت رو من باید در قرآن جستجو کنم، به جای اینکه از این کتاب با این کتاب در واقع او رو نقد کن، اون رو در واقع رد کن، بپردازم به قرآن با توجه به اون محتوا و ملکه‌ای که به دست آوردم. این مهمترین چیز است. توی این در واقع قیل و قالا، جز منیت، جز تکبر، انسان به چیزی نمیرسه. این هنر نیست که آدم در واقع دنبال این باشد که افراد رو به هم بندازه، افراد رو در واقع درگیر ذهنی خودش بکنه. چه معنی؟ انسان حق رو بشناسه، اهلش رو میشناسه. اگر اون محتوا و اون معنا در اختیار شما قرار بگیره، اصل و اساس همونه. اون که مثلا حالا در بعضی از جزئیات بعضی حرفا زده میشه، بعضی از اختلاف نظرها اینا هست، خیلی اهمیت نداره. خب نکته دیگه که اشاره کنیم، برخلاف اون ادعاهایی که میشود که در واقع بعضی از روشنفکران اسلام رو در ایران متهم میکنن به اسلام صفوی و اینها، بیشترین خدمات رو دولت‌های صفوی به رشد و تعالی فلسفه اسلامی کردن در دوران خودش. فضای بازی ایجاد کردن، اهل سنت رو کنار زدن و چون در واقع میدان پیدا شد برای بزرگان از مباحث کلام و فلسفه، یا حتی محدثینی مثل مرحوم مجلسی، اینها در همون دوران میدون پیدا کردن برای اینکه تحقیقات داشته باشن. مرحوم مجلسی یک گوشه ننشسته بود احادیث رو از تو کتابا برداره بیاره، نه اینجور نبود. همونجور که دیروز اشاره کردیم، خیلی از منابع ما به خاطر کتاب سوزی ها، کتاب خانه سوزی ها در واقع از دست رفته بود و علامه مجلسی اینها اینطور نبودن که برن توی یک کتابخانه بشینن این احادیث رو جمع بکنن، نه خیر. اینها در واقع شاگردانی داشتن، دوستانی داشتن در نقاط مختلف که از اونا خواهش کرده بودن، خواسته بودن که در واقع این احادیثی رو که در ارتباط باهاش هستی در فلان کتابخانه ای که مثلا ممکنه در یک پستوی یک کسی باشد که اصلا اهل کتاب نیست، اینا رو برای من در واقع جمع کن یا برای من بفرست. این که ما میگیم مثلا بهار الانوار دایره المعارف شیعه است، از باب این است که در واقع این احادیث متفرقه رو در واقع یک جا جمع کرده. و نکته جالبش این است که برخلاف تصور خیلی ها که مرحوم مجلسی محدث است، نه خیر، مرحوم مجلسی تنها محدث نیست. مرحوم مجلسی گاهی در ذیل اون روایات یک بیانهایی دارد، اون بیانها اکثراً یا از متکلمین گرفته شده یا از فلاسفه. یعنی اون مطلب فلسفی رو مثلا شما میبینید که در این دورانی که خب حالا جستجو اینها راحت تر شده، به نرم افزارا دسترسی بیشتر هست، وقتی نگاه میکنید میبینید این کلامی رو که مرحوم مثلا مجلسی بیان کرده است، این بیان رو میرداماد بیان کرده، این مطلب رو غزالی بیان کرده، و مرحوم مجلسی بدون این که اشاره بکند به اون شخصیت، این بیان رو از قول خودش بیان میکنه در ذیل اون روایت. خب این نشون میده که پس مرحوم مجلسی گرایش داشته، صرفا محدث نبوده است که فقط حدیث ذکر بکنه، نگاه کلامی داشته، نگاه فلسفی داشته. بله یک جایی هم مثلا دیگه خیلی مثلا فلسفیش قوی بوده ردم کرده. بنابراین پس این نکته مهمی است که افراد رو با آثارشون خوب میشه در واقع روانشناسی کرد یا نگاه معرفتی بهش داشت که مرحوم مجلسی در واقع آیا محدث بوده است یا نبوده. به هر حال مرحوم ملا صدرا در این حکمت متعالیش یا به تعبیر دیگر حکمت تعالی یافته خودش تصریح میکنه که من تمام آنچه را که فلاسفه گذشته گفتند گرفتم و بر اساس یک درک شهودی، بر اساس یک درکی غیر از عقل، درک شهودی درکیست غیر از عقل، درک شهودی یعنی مشاهده غیب، این مشاهده غیب برای هر کسی نیست. میگه بر اساس اون مبانی شهودی و مشاهده غیبی که برای عرفا اتفاق افتاده بود و اینها رو در کتابهای خودشون جمع کرده بودم، من اون بینش ماورایی، اون بینش غیبی ابن عربی رو و نگاه در واقع تهذیب نفس سهروردی رو با مطالب فلاسفه گذشته تلفیق کردم، شد این حکمت متعالیه. یعنی در واقع میگه که من استدلال فلسفی رو که در هر فلسفی هست حفظ کردم، من شهود عرفانی ابن عربی رو که خارج از استدلال است، مشاهده غیب است، اون رو هم حفظ کردم، به اضافه آنچه که در قرآن و کلام اهل بیت با عنوان نقل یا وحی مشاهده کردم، همه اینها رو در واقع میکس کردم، تلفیق کردم، شد این حکمت متعالی. و این هنرمندی کم نیستا. این در واقع نشون میده که ملا صدرا چقدر آدم هوشمندی بوده. لذا اگر شما گاهی اوقات میبینید مطلبی رو از در فلسفه حکمت متعالی میخونید، بعد مثلا میرید کتاب شیخ اشراق رو باز میکنید، یعنی همین مطلبی رو که ملا صدرا اینجا گفته شیخ اشراق هم گفته، براتون سوال پیش میاد خب پس ملا صدرا چی چیز جدیدی گفته. میرید کتاب حتی کتاب مثلا تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه طوسی رو باز میکنید که یک کتاب کلامیه، میبینید مطلبی رو که ملا صدرا در مبانی خودش گفته در کتاب شرح تجرید هست. پس ملا صدرا چه چیز جدیدی گفته؟ خوب دقت کنید، یعنی همه مطالبی رو که ملا صدرا گفته گذشتگان گفته، پس ملا صدرا چی جدید گفته؟ نکته این است ملا صدرا بر اساس اون چیزهایی که دیگران گفته آمده مبنای جدیدی ریخته. ببینید فرض کنید همه این مصالحی که برای یک ساختمان لازم هست به طور پراکنده در یک محیط وسیعی ریخته شده باشه، سیمان یک گوشه، شن یک گوشه، سنگ یک گوشه، مواد و مصالح داخلی لوازم گونه یک گوشه، اینا تا موقعی که پراکنده باشه شما میبینید اینا هست. کی این در واقع مواد رو کنار هم جمع میکنه و یک ساختمان چشم نوازی رو میسازه. یک مهندس. شما آیا یک مهندسی که در واقع این مواد رو کنار هم جمع میکنه و یک ساختمان چند طبقه مثلا برجی میسازه با بسیار شکیل، بسیار محکم، ضد زلزله، نمیدونم همه اینها، شما این رو میگید کار نکرده؟ چه کار کرده؟ منم میتونم این کار بکنم. بسم الله. من و شما بخوام یک دیوار بچینیم، یک دیوار یک متری، چون تخصص نداریم، چون در واقع ذهن آماده ای نداریم، خیلی راحت دیواره به نیم متری که میرسه میبینید کج میشه میره. این تازه یک دیوارشه. بنابراین پس اون مهندس تخصص داشته که در واقع اون مواد رو کنار هم جمع کرده و از اون مواد متفرقه چی ارائه داده؟ یک شکل و شمایل جدید. ملا صدرا همچین مهندسی کرده در فلسفه اسلام. لذا شما میبینید ملا صدرا از ترس اینکه تکفیر نشود در کتاب اسفار هر مطلبی رو که میگه بلا فاصله میگه آقا منو متهم نکنید، این مطلب رو قبلا شیخ الرئیس در فلان جا گفته، این مطلب رو مثلا خواجه در شهر اشارات گفته، این مطلب رو فلانی محقق دوبانی مثلا در فلان جا گفته، این مطلب رو، یعنی در واقع هی دنبال چی میگرده؟ رفیق و یار میگرده که آقا منو متهم نکنید، این چیزایی که من دارم میگم من جدید نمیگم، اینا همه هست، شما خودتون باش درگیرید، اینا توی کتاب ها موجود هست. بعد حالا در واقع استفاده خودشون، نتایج خودشون، مثل همون مهندسی که در واقع این مواد رو چیکار میکنه؟ کنار هم قرار میده و اون برج بسیار عظیم رو میسازه. این کاریست که ملا صدرا کرده. این نشون میده که ملا صدرا چقدر هوشمندانه عمل کرده، چقدر آدم باهوشی بوده، چقدر صاحب نبوغ بوده که از آنچه که در واقع هست و در اختیار دیگران بود و مورد توجه دیگران نبود یک مبنا و یک ساختمانی رو در واقع ارائه کرد که آدم تعجب بود. بله عرض کردیم دیروز، نه خیر، به عنوان منبع، یعنی در واقع اون رو فهمیده، این که در فلان آیه فلان مطلب رو فرمود، ان الله جعل الظلمات و النور، این رو فهمیده درک کرده، ظلمت جعل شده، نور هم جعل شده است. اگر ظلمت رو به تعبیر فلسفه های قدیم بگیریم، ظلمت قابل جعل نیست، چون ظلمت امر عدمی است، عدم قابل جعل نیست. اینا رو ملا صدرا از وحی گرفته، این مطلب رو در واقع آمده با همون زبان برهانی که در بقیه مطالب صحبت کرده، این مطلب وحیانی رو، اون مطلب عرفانی رو به زبان برهانی بیان کرد. درست شد؟ پس در واقع کلام اهل بیت و عرفان یک منبع در کنار منبع عقل است، در کنار منبع تجربه است، صرفا معید نیست. این خیلی نکته مهمی است که اکثرا کسانی که مخصوصا از بیرون به فلسفه اسلامی نگاه میکنن، به فلسفه حکمت متعالیه، میگن ملا صدرا همینجوری مطلبی گفته، یک روایت هم کنارش چسبونده، مثل همین دعوایی که این روزا مطرح است، علوم انسانی اسلامی، اقتصاد اسلامی، دعوایی که میکنن متخصصین مثلا اقتصاد، میگن آقا اقتصاد علم است، علم تجربی است، اقتصاد رو در غرب تجربه کردن، علمش رو ارائه کردن، ساختارش رو ارائه کردن، این معنا ندارد که بشود اسلامی. بعد میگن دلیلش هم اینه، شما بیا یک مطلب اقتصادی رو بگی، بعد یک حدیث هم کنارش بچسبونی، بشود اسلامی. اونایی که نقد میکنن به این علوم اسلامی، اسلامی انسانی، در واقع همین رو میگن. فلسفه اینطور نیست. شما اگر در واقع میخواید علم ارائه بکنید در علوم انسانی، در واقع باید بر اساس اون مبانی محتوا رو استخراج بکنید، نه اینکه یک مطلب غربی رو بگید بعد یک حدیث هم کنارش بچسبونید. نه خیر، ملا صدرا از اون روایت اهل بیت کلی مطلب گرفته و اونها رو در واقع در قالب برهان در کنار بقیه مطالب فلسفی ارائه کرد. این خیلی نکته مهمه. بله. نه نه نه، فراتر از معید بودنه. ببینید، عرض ما این است، اگر ملا صدرا قرار بود فقط به تعقل و تجربه اکتفا بکند، این محتوایی رو که در فلسفش داشت نمی داشت. این فلسفش همون فلسفه مشاع بود دیگه، درست؟ آنچه که روایات در قالب در واقع وحی، ما وقتی میگیم روایات اهل بیت و قرآن، در واقع منظورمون همون کلام وحیانی است، همون کلامی که از ناحیه خداوند بر پیامبر و اهل بیت در واقع افاضه شده. این معنا در واقع یک چیزی است فوق عقل است دیگه، فراتر از اون چیزی است که فلاسفه چه به صورت تجربی چه به صورت عقلی بهش رسیدن. اینها رو هم در واقع به عنوان یک منبع گرفت و با زبان برهان اقامه کرد، ارائه کرد. پس در کنار هم منظورمون به عنوان منبع است. روشن؟ دقیقا، دقیقا. یعنی شما هر مطلبی رو که از ملا صدرا در واقع دارید و میشنوید بدون استدلال نیست. روشش هم همین چیزیست که در به طور معمول در کتاب ها ما میخونیم، حالا بعضا ممکنه بدایه خونده باشید، نهایه خونده باشید، اینا همین است. برای هر مطلبی چند تا استدلال میاد. این همون هاییست که ملا صدرا گفته، به صورت حداقلی اینجا گنجونده میشه تو کتاب های مثل شرح منظومه، مثل بدایه، مثل نهایه. خب نکته دیگه ای که باز عرض کنیم این است که ما از فلسفه چی میخوایم؟ به عبارت دیگه غایت فلسفه چیه؟ هدف از فلسفه چیه؟ دنبال چی؟ شما میدونید که هر چیزی دو تا فایده دارد، یک فایده ذاتی، یک فایده عرضی. مثال بزنم تا فایده ذاتی و عرضی مشخص بشه. یک پزشک پزشک است، درسته؟ فایده ذاتی پزشک چیه؟ طبابت و درمان و سلامت ایجاد کردن دیگه، نه؟ یعنی اثر علمی اون طبابتش این است که درمان بکنه. فواید جانبیش چیه؟ همونی که الان جای ذاتیشو گرفته، پوز اجتماعی. نه؟ چقدر دست و پا میشکنن که کنکور شرکت کنن، نه برای این که پزشک شوند که درمان کنن، برای این پزشک شوند که پول بیشتر داشته باشن، پزشک شوند درآمد بیشتر داشته باشن، پزشک شوند جایگاه اجتماعی برتری داشته باشن. اینا میشه چی؟ عوارضش. پس یک، هر چیزی یک فایده ذاتی دارد، یک عوارضه. فلسفه فایده ذاتیش چیه؟ فایده عرضیش چیه؟ ما برای این که یک علم رو بشناسیم که به فواید ذاتی و عرضیش پی ببریم، به جوانبش پی ببریم، باید یک مقدار تحلیل بکنیم بیشتر. ببینید، انسان یک موجود دو بعدی است، یک جنبه روحانی دارد که همون روحش هست، یک جنبه جسمانی دارد. ما به الامتیاز یا ما به تفاوت انسان با موجودات دیگه به چیشه؟ به عقلش که برترین جنبه روحانیش هست، نه؟ بالاترین جایگاهش هست. میگیم چون عقل دارد از حیوانات متمایز است. حالا باز در بین حیوانات با سنگ بسنجید، حیوانات چه برتری بر سنگ دارند؟ حیوانات حرکت دارند، سنگ حرکت ندارد. لذا میگیم جسمون حساسون متحرکون بالاراده. حیوان رو وقتی تعریف میکنیم میگیم جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده. ولی در رابطه با انسان میگیم چی؟ جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطق. اینه دیگه ما به تفاوت انسان از بقیه موجود. با توجه به این دو جنبه‌ای که انسان داره، یعنی جنبه روحانی و جنبه جسمانی، جنبه جسمانیش مشترک بین همه موجودات است، جنبه روحانیش جنبه برتری انسان هست نسبت به موجودات دیگه. نکته ای که هست این است که شما میدونید که جنبه روحانی انسان به خورد و خوراک است؟ به چیشه؟ به عبارت دیگه جنبه جسمانی انسان با خورد و خوراک سیر می شود، تأمین می شود. جنبه روحانی انسان با چی سیر می شود و تأمین می شود؟ با چی؟ علم، معرفت. بله؟ من و شما اگر بشینیم چندین ظرف غذا بذارم بخوریم، هرچی که در واقع از این غذا میرسه به جنبه جسمانی ما میرسه، به جنبه روحانی ما کاری. نکته ای که در رابطه با علم هست این است، علم که به جنبه روحانی انسان، به جنبه روح انسان در واقع گرایش داره، چیه؟ علم چیه؟ علم یعنی کشف حقیقت، علم یعنی کشف اون چیزی که هست، نه؟ وقتی که مثلا میگیم که ناسا با مثلا این تلسکوپ جیمز وب مثلا الان فلان تحقیقات رو انجام داد، فلان کشف رو انجام داد، وقتی میگیم کشف یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که بود. اینا چیکار کردن؟ پرده رو کنار زدن، کشفش کردن. علم اینه دیگه، نه؟ این همه دست و هورا برای خودشون میزنن برای چیه؟ برای اون چیزی که خدا قرار داده، اینا فقط رفتن کشفش کردن. اینا که اون چیز رو ایجاد که نکردن، که خداوند قبلا ایجاد کرده، اینا فقط چیکار میکنن؟ میرن بهش میرسن. پس علم یعنی کشف. به عبارت دیگه به تعبیر مرحوم شیخ اشراق، العلم نور، العلم نور ظاهر به ذاته مظهر به غیر. علم نور است. با توجه به همین توضیحی که در رابطه با علم دادیم، گفتیم علم چیه؟ کشف است. خصوصیت نور چیه؟ کشف است. شما الان اینجا تاریک باشد، تمام، هیچ نوری نباشد، پنجره همه رو بگیرید، حالا تو شب هیچ چراغی نباشد، کشفی نیست، نه؟ هیچی دیده نمیشه. تا یک روزنه از نور بتابد یک چیزی دیده میشه. یک لامپ روشن کنید همه چیز دیده میشه. پس العلم نور ظاهر به ذاته. ظاهر به ذاته یعنی چی؟ یعنی خود به خود روشنه دیگه. علم خود به خود روشنه. در این حالی که خود به خود روشن است، مظهر غیر هم هست، ظاهر کننده غیر هم هست، آشکار کننده غیر هم هست. الان این لامپ که رو سر ما روشن است، ظاهران به ذاته، یعنی خودش خود به خود آشکار است دیگه. باز ما برای آشکار شدنی به یک چیز دیگه نیاز نه. در این حالی که ظاهر به ذاته هست، خود به خود روشن می کند، در این حال چیه؟ آشکار کننده غیرش هم هست، آشکار کننده این فضای این محیطی است ما هست. پس علم معناش روشن شد. علم اختصاص دارد به چی؟ به روح ما، به جنبه جسمانی ما اختصاص. حالا نکته این است، در بین علوم کاشفیت کدوم علم بیشتر است؟ واقع نگاری، واقع انگاری، واقع نمایی کدوم علم بیشتر است در بین علوم؟ خب ما علوم مختلف داریم، علوم مهندسی الا ماشاءالله شاخه‌های مختلف داره، علوم کشاورزی الا ماشاءالله شاخه‌های مختلف داره، علوم پزشکی شاخه‌های مختلف، با چه ظرافتی. علوم انسانی الا ماشاءالله جامعه شناسی، روانشناسی، علوم اسلامی فقه اصول، همین چیزایی که هست، خیلی زیاده دیگه. نه اینا همه کاشفیت دارن، در بین این علوم واقع نگری، واقع نمایی، واقع رو آشکار بکند، کدوم علم بالاتر از همه است؟ خب نکته همین است دیگه، ما داریم همین صحبت رو میکنیم. ما میگیم در واقع هر علمی خاصیتش این است که بدیهی رو در واقع به ما ارائه بکند، حالا در هر قالبی میخواد باشه، چون برهان هم در واقع یک نوع بدیهی سازی است دیگه. نه دو تا مقدمه بدیهی رو میذاره کنار هم، صغرا کبرا، یک نتیجه ای رو میگیره که قبلا برای ما چی بود؟ مبهم بود، نظری بود، بدیهی نبود. از اون دوتا مقدمه یک مقدمه سومه، در واقع یک نتیجه سومه بدیهی نتیجه میگیره. قرآن همین است. حالا ما میخوایم ببینیم علم اختصاص دارد به روح ما، علوم هم که شاخه های مختلف دارند، واقع نگری کدوم علم از بقیه علوم بیشتر است؟ تا اینجا روشنه ها؟ خوب دقت بکنید، خیلی با زبان ساده داریم با هم صحبت میکنیم، با یک روال عادی داریم پیش میریم. میرون سراغ علم پزشکی. شما میدونید در روایت هم آمده است که افضل العلوم علم الادیان و علم الابدان. پزشکی دیگه بهترین مثلا علم شمرده شد. خب حالا یک پزشک برای انسان علمش تا کجا فایده داره؟ تا کجا هست؟ تا موقعی که با بدن. علم پزشکی برای بعد از این دنیا، برای آخرت ما فایده دارد؟ ذاتن ها. تا موقعی که بدن ما هست، این علم پزشکی برای سلامت این بدن میتونه کار بکنه. این پزشک به صورت ذاتیش داره میگه، ممکنه از جنبه عوارضش یک پزشک خیلی از کارا بکنه. یک پزشک مثلا متدین است، از فقرا پول نمیگیره، این ربطی به جنبه پزشکیش نداره، به جنبه دیگه شخصش ربط داره، به پزشکیش ربطی نداره، به عوارض جانبیش رفت. نه میریم سراغ فقه. فقه تا کجا؟ قبل از بهشت. وقتی شما رفتید اونجا دیگه این احکام برداشته میشه. همش بحث سر استنباط احکام است برای این دوران. درسته؟ تازه اینم اگر امام حاضر باشد دیگه استنباط احکام به این شکلی که فقها دارن استخراج میکنن دیگه منتفی میشه. روشنه دیگه؟ نه؟ بریم سراغ علوم دیگه. وقتی اصل این علوم مهمش اینجوریست، بقیه علوم دیگه جایی بدونیم. هر کدوم باشن نهایتاً دیگه تا همین لحظه مرگ است، تا وقتی که این دنیا پایدار است. به آخرت هیچ ربطی؟ بله، قبل از هرچه هست استنباط احکام برای عمل من و شما. خب حالا شما در نظر بگیرید اون علمی که با معارف الهی سر و کار دارد کدوم علم است؟ اسمشو نذاریم فلسفه که جهت‌دهی بهش بدیم، بگیم بعد بگیم ذهن بیاد مثلا فلسفه غربم، یعنی همین جور است؟ نه، اون علمی که در واقع با ماوراء طبیعت، نه بلکه با ساختار ذهنی و روحی ما ارتباط دارد و در واقع ارتباط انسان رو با خدا از آغاز تا انجام برقرار میکنه. کدوم علم است؟ علم حکمت است. یعنی این معرفتی رو که شما بر اساس مباحث فلسفی در ظاهر فلسفه اسلامی در واقع میگیرید، این تا لحظه مرگ نیست که تمام بشود. این در واقع مدام داره به شما تذکر میکنه خدایی هست به عنوان علت الاله، خدایی هست همه کار اوست، توحید در ذات، خدایی هست دارای صفات کمالی است که در این صفات منحصر به فرد است، توحید صفاتی، خدایی هست که این خدایی که این چنین است چیه؟ خدایی است که همه چیز رو ربوبیتش رو به عهده داره، همه چیز رو پرورشش رو به عهده داره. سوال از قبل رو در قبل نکیر و منکر شما چی سوال میکنم؟ از همین معارف صحبت میکنم. یعنی این حکمت است که نه تنها در دنیا بلکه در آخرت پاسخگوی بود، برای ما جواب تأمین میکند. بله دیگه، عام است دیگه. دیروز اشاره کردیم مباحث کلامی با فلسفی چی شده است؟ جمع شده، یکیست، یکی جدا نیست. بله، ما اینجور گفتیم؟ ما علم خاص صحبت کردیم، علم فقه، علم اصول، علم. ما میخواییم در واقع بگیم نخیر، علم دین در واقع چیه؟ حکمت است. بر اساس مبانی عقلی است. محتواش چیست؟ مجموعه دین است. نه دیگه، نفرمایید دیگه، ما قبلش اشاره کردیم، گفتیم یک منبعش وحی است. وحی رو در قالب عقلانی برهان ارائه کردن است. پس وحی سر جای خودشه، جدا نشد وحی از دین. احسن، در یک جایگاه بالاتر. نه تنها اونم، باز وحی، باز عرفان و شهودم هست. اون شهودی که پیامبر کرد در معراج، شما میگید حدیث معراج، یه حدیث معراج پیامبر داره از کجا صحبت میکنه؟ از شهود داره صحبت میکنه، از مکاشفه داره صحبت میکنه، از اون چیزی که من و شما نمیبینیم داره صحبت میکنه. درسته؟ خب بنابراین بله، بله باز این رو اشاره کردیم. ما فعلا داریم از ذاتی اون علم صحبت میکنیم، اون معرفتی که برتر از کدوم معرفت است؟ حکمت است. درسته؟ رسیدیم به براساس فایدهش دیگه، براساس بردی که داشت. برد بقیه علوم فقط در محدوده دنیاست، برد حکمت فراتر از دنیاست. درست شد؟ بحث عمل خب در هر دو همه علوم بحثش مطرح میشه دیگه. شما عمل رو در فقه هم به کار گرفتید، خب فایدهش هست. عمل رو در فلسفه هم به کار گرفتید، فایدهش هست. بنابراین پس در جنبه عمل ما کار نداریم. عمل ممکنه در خیلی از علوم باشه. حتی عمل ممکن است برای یک شخص مقلد هستن باشه، اصلا بحث علمی نیست، تعبدن یک کار عملی انجام بده، نه؟ هیچ ربطی به اون علمه؟ نه. خب حالا نکته این است که ما اگر قرار است به عقاید حقه اسلامی دست پیدا بکنیم، یا به تعبیر درستر به حکمت دست پیدا بکنیم، همونی که در آیات قرآن داریم دیگه، که میگه سه مرتبه داره، حکمت هست و موعظه هست و چی؟ جدال احسن دید. حکمت بالاتر از موعظه است، حکمت بالاتر از جدال احسن است. ممکن است یک متکلم جدلهای خوبی داشته باشه، ولی در چه حده؟ در چه حده؟ در حد این که طرف رو قانع بکند بنشونش سر جا، ولی حکمت مندگاره. حکمت در واقع اونیست که حتی حضرت لقمان که به حکمت شناخته میشه، میدونید حضرت لقمان پیامبر نبوده است، پیامبر نبوده است، در واقع یک شخصیتی بوده که واقعیات رو خوب درک میکرده، برای همین ملاک شده برای مثال خداوند، که خداوند در قرآن ازش یاد میکنه که این واقعیت امور رو خوب میفهمه. فلسفه هم همین است. فلسفه نمیاد بگه که آقا من میخوام برای شما یک کشف جدید بکنم، نه اصلا این نیست. میگه من میخوام بگم واقعیات رو باید همانطور که هست شناخت، همانطور که هست. بله دیگه، شناخت واقعیت میشه معرفت. ما اگر واقعیت هر شی رو در جای خودش بشناسیم و واقعیت خودمون رو در جای خودمون بشناسیم، انسان به عنوان موجود برتر، انسان در بین موجودات مادی و مجرد غیر از خودمون موجودیست برتر دیگه، چون مرکب بین این دوتاست، به عبارت دیگه برزخ بین همه موجودات است. این انسان اگر خودش رو آنچنان که هست بشناسد، به نواقص خودش پی ببرد، به توانمندی‌های خودش پی ببرد، بر اساس اینکه خودش رو میشناسد، در واقع چی رو بشناسد؟ عالم رو بشناسد. من عرف نفسه عرف رب، به معرفت پروردگار میرسد. این خاصیت حکمت. خب بنابراین پس فلسفه از اون جهت ارجحیت پیدا میکنه در بین علوم که کاشفیتش چیه؟ از بقیه علوم عمیق‌تر است. کاشفیتش از بقیه علوم بردش بیشتر است. اینا روشنه دیگه، نه؟ ابهام که نیست که. نکته ای که باز اشاره میکنیم این است که همین فلسفه ای که غایت به ذاتش چیه؟ کسب معرفت. کسب معرفتی که در هیچ یک از علوم دیگر نیست، با این برد وسیع، یعنی به عبارت دیگه اون کاشفیتی که به درد آخرت ما میخورد، همونی که ما براش خلق شدیم. ما برای دنیا خلق نشدیم، ما برای ابدیت خلق شدیم، ما برای ماندگاری یعنی آخرت خلق شدیم. همین فلسفه عوارض جانبی هم دارد، یعنی فواید جانبی هم دارد. فواید جانبی فلسفه رو کی میتونه بگه؟ چشم، چند تا از فواید جانبی فلسفه رو بگید. بله احسن، ذهن انسان که باز همون مزیت برتری انسان توی دنیا هست، او رو پرورش میده. کسی که در واقع مطالب فلسفی میخونه حتی فقه رو هم بهتر میفهمه، اصول رو هم بهتر میفهمه. بله، چون عقل گرا شده دیگه. بله آقا، سوال داشتم بپرسم. بله احسن، بله احسن. اصلا مبنای فلسفه همین واقعیت شناسی است، یعنی چیزی جز واقعیت شناسی نیست. احسن، اونها بر اساس های مختلف است، یعنی این مکاتب مختلف فلسفی در فلسفه اسلامی به صورت طولی است. دقت میکنید؟ یعنی فلسفه اسلامی اگر ما بگیم مثلا فلسفه مشاء آمد، فلسفه اشراق که آمد، فلسفه مشاء رو رد نکرد، اون رو چکارش کرد؟ افزایشش داد. فلسفه حکمت متعالیه که آمد، فلسفه اشراق و مشاء رو رد نکرد، افزایشش داد. لذا گفتیم شد حکمت متعالیه. نه؟ اما در فلسفه های غربی، مکاتب غربی، چون مبانیشون مختلف است، این یکی میاد اون یکی رو رد میکنه. متوجه میشید؟ به عبارت دیگه فلسفه اسلامی این دوران گذشتش در طول همه، ولی در فلسفه های غربی در عرض همه. متوجه میشید؟ یعنی مثلا یک فلسفه میاد هیوم ارائه میکنه بر اساس روانشناسی، یک فلسفه یک فیلسوف دیگه ارائه میکنه بر اساس جامعه شناسی، یعنی بر اساس علوم تجربی. درست شد؟ لذا اونا همه در عرض همن، اینا در طول هم نیستن. اگر در یک دوری در طول بودن، در این دوران معاصر مثلا 300-400 سال اخیر، اینا همه در عرض همن. روشن؟ فلسفه اسلامی اصلا مدعی این است آقا واقعیت رو همان جور که هست بشناسیم. لذا حالا اینم چون اشاره کردن اشاره بکنم دیگه، در فلسفه های غرب آمدن گفتن آقا این چه کاریه که واقعیت رو همون جور که هست بشناسیم. خب هست که هست دیگه. خوب دقت کنید، از دوران کانت به این طرف اینا آمدن گفتن آقا یعنی چی که ما بر اساس فلسفه قدیم واقعیت رو همون جور که هست بشناسیم. خب هست که هست دیگه، چه فایده داره بر ما؟ نه خیر، ما بیایم واقعیت رو تغییر بدیم بر اساس اون چیزی که ذهنمون به ما تلقین میکنه. خوب دقت کنید، میگه واقعیت رو تغییر بدیم بر اساس لذت بیشتر، بر اساس استفاده بیشتر. یعنی واقعیت شناسی رو گذاشت کنار، گفت چه کار بکنیم؟ واقعیت رو تغییر بدیم بر اساس کیف بیشتر، لذت بیشتر. و همین مبنا شد برای این پیشرفت غرب، شد این تکنولوژی، شد این آثار سویی که حالا بعد از قرنها 4-5 قرن اخیر شما میبینید این آثار تکنولوژی هی داره خودش رو نشون میده. مشکلات محیط زیست، مشکلات در واقع بیماری های جسمانی، کم تحرک شدیم دیگه، امکانات زیاد شده. ذهن آمد گفت چی؟ گفت برای کیف کردن بیشتر بهترینه که آدم کار بدنی نداشته باشه. پس یک وسیله ایجاد بکنیم، تغییر ایجاد بکنیم که به جایی که ما کار بکنیم او کار بکنه. نه؟ این شد. واقعیت شناسی یعنی چی؟ نه خیر، یک چیز جدید ایجاد بکن که من بیشتر لذت شو ببرم. قبلا یک تلویزیون بود، میخواستی بلنشی بری تلویزیون روشن بکنی، بعد میرفتی جلو تلویزیون روشن میکردی، وقتی هم میخواستی بخوابی باز بلند میشه میرفت زودتر خاموشش میکرد که بگیری بخوابی. الان کنترل دستته اینجا میزنی تیکونم. خب این ربات و این چیزایی که جدید هی داره به روز داره میاد، این هوش مصنوعی، این همه در واقع کارهای فضای مجازی. شما در لحظه قبلا میخواستید یک مطلبی رو تحقیق بکنید، باید یک کتابخانه در اختیارتون میبود، یک مسافتی رو طی میکردید، الان بلافاصله گوشی رو میزنید جستجو میکنید، بهترین جوابا رو بهت میده. واقعیت شناسی یعنی چی؟ یک کاری بکن که ما بیشتر واقعیت رو تغییر بدیم. اون واقعیت الان شده مجازی. واقعا این فضای مجازی واقعا مجازیه؟ نه، واقعیت است. واقعیت تغییر یافته است. و این شد این وضعیتی که در غرب پیش آمد، این گسترش تکنولوژی و آثار سوءش هم که روز به روز دارید شما می‌بینید. خودشون دارن تحلیل می‌کنن دیگه، تحلیل ما که نیست که. این ضربه هایی که به محیط زیست خورده است، این همه مثلا ماشین، این همه مثلا ابزار کشتار جمعی، این همه اینا همه بر اساس ذهن است دیگه. ذهن واقعیت رو اونجوری که هست تغییر بداد یک جور دیگه بشه. قبلا اگه می‌خواستن جنگ بکنن دو نفر روبرو هم وای میستادن شمشیر می‌کشیدن دو نفر کشته می‌شدن، الان یک بمب هسته‌ای می‌زنن صدها هزار نفر کشته میشه. جنگ جهانی سوم هم که دیگه شروع شد دیگه، نه دیروز یکی دو روز پیش پوتین اعلام کرد که دیگه فرانسه چون نیرو آورد طرف اوکراین، جنگ جهانی سوم رو اعلام می‌کنه. منظور این است که ببینید واقعیت همان جور که هست شناخته شود تنها توی دنیا نیست، یک امور غیبی هم از واقعیت هست. فلسفه اسلامی پاش رو محکم به زمین میکوبد که نخیر، واقعیت رو باید همان طور که هست شناخت، برای اینکه ما برای آن طرف خلق شده ایم. خیلی از ندانسته‌های ما نسبت به اون طرفه. میگه من از وحی کمک میگیرم تا این واقعیتی که در پس پرده است، در حجاب است، این رو روشنش بکنم و شما رو آماده بکنم برای آن طرف. بله 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 اکثرا اینجوری است. ممکنه حالا تک و توکی هم پایدار مونده باشن، ولی عملا اکثرا مبتلا به این مسئله هست. خب حالا نکته، اگر فواید عرضی یا جانبی فلسفه رو هم بسنجیم، خیلی از امور به اصطلاح فوایدی که برای دیگر علوم هم هست برای این علم هم هست. پایگاه اجتماعی آدم داشته، جایگاه اجتماعی داشته باشه، فلسفه میده کم چیزی نیست. خیلی وقتا از ما سوال میکنن میان آینده شغلی فلسفه چیه؟ همه آینده های شغلی که برای بقیه علوم هست برای فلسفه هست. خیلی جای چیز مبهمی نیست. همونطوری که ما در واقع متخصص میخوایم برای علوم مختلف در دانشگاه به عنوان هیئت علمی، خب در فلسفه هم میخوایم که جایگاهش هست در حوزه ها در دانشگاه. بنابراین پس در جنبه های عوارض و اون جنبه هایی که جانبی هست، فلسفه از بقیه علوم کم نداره. اگر دنبال جایگاه شغلی هم که باشید، باز فلسفه جایگاه خودشو دارد، علاوه بر اون که در واقع برترش رو دارد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. خب این تا اینجا. انشاءالله ما در چند روز آینده نکاتی رو از مباحث بله دیدگاه ملا صدرا در اسفار اربعه اشاره میکنیم و بعدم توی یکی دو جلسه آینده 5 جلسه ما داشتیم آقای قدوسی، نه 4 جلسه، پس دیگه وقتمون محدودتر شد. یک نکاتی رو از این مباحث فلسفی در آیات قرآن اشاره میکنیم که در واقع فواید این فلسفه رو در زبان وحی در واقع ببینیم چه هست، که طبیعتاً با اشاره به تفسیر ملا صدرا در سوره واقعه به بعضی از مسائل اشاره خواهیم کرد. دیگه خب بحث رو تمام کنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شکر. ما خم عجل.